أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه روایت زکریا ابن آدم، من نکته مکملی داشت، فراموش کردم اونو عرض کنم، از وقتم نکردم. ولی در مورد روایت زکریا ابن آدم دو تا اضطراب متنی در موردشون ذکر شده بود. یه بحث کبروی اینجا هست که این بحث باید بشه که اگر روایتی در قسمتیش اضطراب متنی داشت و اون قسمت از اعتبار ساقط شد به خاطر اضطراب متنی، آیا این سقوط قسمتی از روایت از حجیت به سایر قسمت‌ها سرایت می‌کنه یا سرایت نمی‌کنه؟ به اصطلاح تبعض در حجیت صحیح هست صحیح نیست؟ خب این یه بحثی از بحث کبروی باید بحث کرد و عرض کنم خدمت شما. اجمالش رو من عرض کنم، نمیخوام بحث تفصیلش رو بکنم. اون اینه که احتمالی که منشأ اون اشکال در روایت شده، اون احتمال اگر اختصاص داشته باشه به اون قطعه، به سایر جاها سرایت نمی کنه. ولی اگر احتمالش اختصاص نداشته باشه به اون تکیه، در سایر جهات هم اون نکته‌ای که احتمالاً منشأ اشتباه باشه و منشأ اون عدم اعتبار باشه، حالا در جاهایی هم که ندونیم که منشأ اشتباه چیه، چون احتمال داره منشأ اشتباه اشتباه مشترک باشه، از اعتبار ساقط میشه. این اجمال قضیه است، نیاز به یه توضیح مفصلی داره که حالا مجاله بحثش.
موارد توارد منبعش هم ملحد و هم میگم
که نه ربطی به اون نداره. عرض کنم خدمت شما، این حالا در خصوص این روایت یه نکته ای وجود داره، اون اینه که اون یکی از نکاتی که مرحوم شهید صدر به عنوان اضطراب متنی و به عنوان تخافت متنی ذکر کرده بودن، اون تعبیر بود که البته ما هیچ یکی از اون دو جهت تخافت متنی رو و اضطراب متنی رو نپذیرفتیم. نمیخوام بحث اون قبل بحث قبلی رو تکرار کنم، ولی ایشون فرموده بودند این که عجین به وسیله خمر و نبیذ فاسد بشه ولی آتش گوشتی رو که توش خون ریخته باشه و امثال اینها پاک کنه و امثال اینها، اونا با هم دیگه تنافی داره. اینجا تعبیر روایت این بود: فخمرون او نبیذون قطر فی عجین او دمون فقال فسده قلت ابیه من الیهودی و النصارا و بین له تا آخر. مرحوم شیخ صدوق در مغن مضمون فتواش بر طبق همین روایت از پیداست الفاظ از این روایت گرفته باشه، این تیکه رو کلمه دم و اینا اصلا نیورده. ممکنه از این استفاده بشه در عبارتیشون اودم اصلا نبوده، یعنی اگر تحافظ باشه ممکنه تحافظ در این باشه که اون اودمی که اینجا ذکر شده این اودم نبوده. و خود همین روایت هم یه مقداری عرض کنم خدمت شما، فقال فسده قلتو ابیه من الیهود و النصارا و ابین له قال بین له فانهم یستهلون شربه. مراد از یستهلون شربه اون خمر و نبیذ هست، اما یستهلون شربت اصلا دم رو، شرب و دم من نمیدونم تعبیر میکنن یا نمیکنن، فکر میکنم اکل و دم تعبیر میکنن، چون دم دلمه میشه و حالت جامد پیدا میکنه، نمیمونه به صورت مایع در هوای عادی. عرض کنم خدمت شما به اینی که عبارت بعدی ابی اوهو من الیهود و النصارا و بین لهم با دم خیلی سازگار نیست. عبارت مقنع صدوق رو من بیارم، عبارتشو ببینید. فاین قطرت قطرت و خمر او نبیذ مسکر او نبیذ مسکر فی قدر فیه لحم و مرق کثیر او حریق المرق او اطعم اهل الذمه او الکلب. خب پیداستون عبارت صدر عبارت زکریا ابن آدمه. و یقصل اللحم و یوکل و این قطرت فلقه قطرت و دمن فلا بعث دست شادت نکن فا این ندمه تاکله النار. اونم قطعه دوم روایته. و این قطره خمرون او نبیذون فی عجینن فقط فسده، او دمان اصلا نداره. ولا بعث طبیعه من الیهودی و النصارا بعد ان تبین الله. اون ادامه عبارت. و الفقا به تلک المنزله. اونم ادامه عبارت. پیداست از این روایت گرفته شده. حالا آیا واقعا اودم نداشته یا ایشون نسبت به اودم به خاطر مثلا استرابی که داشته، چیزی که داشته اونو حذف کرده؟ و اینی که من حدس میزنم در نسخه ایشون اودم نبوده و اصلا مشکل این روایت این بوده که اودم اضافه شده. و اگر چنین باشه استراب این تکه روایت به سایر قطعات روایت سرایت نمی کنه، چون این اضافه شدن اودم یک اشتباهی بوده که در نسخه مثلا اودم حاشیه بوده، داخل متن شده، مربوط به قبل بوده. مثلا عدمی که فن قطرفی دم تو حاشیه به هر حال ذکر شده بوده، اون دم اومده اینجا بعد یه او اضافه شده. بالاخره احتمالات این که اضافه نسخه‌ای باشه وجود داره. شاید با توجه به خصوص با توجه به عبارت مغنه بگیم که این استرابی که وجود داره منشأش این ذیل هست و این ذیل از اعتبار ساقط میشه ولی اون صدر به اعتبار خودش باقی میمونه. حالا اگه کسی با این احتمالاتی که ما ذکر بکنیم مطمئن بشه که مشکل مال ذیله فبه، ولی کسی مطمئن نشه که اون اشکال استراب متنی بر فرض وجود که ما قبول هم نکردیم مشکل این روایت میشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی که رفقا میبخشن ما این مقداری از فامیل ما به ما گفتش که خیلی تشریفاتی هستی، برات آب چیز میارن، عسل میارن موقعی درد گفتن اینا تصویر ما پخش میشد مستقیم خیلی سر همین چیز خوردن ما خلاصه مطلک هم خوردیم خلاصه میخوام بیدم یه مقدار سینم ناراحت میشه و بیشتر خوردن به خاطر اینه که سینم رو صاف کنم. عرض کنم خدمت شما خب روایت بعدی که اینجا هست روایت روایت عمار ساباتیه. ایشون میگه روایت عمار ساباتی در طریق شیخ یه تفاوت دیگه ای درش هست که یه اضافه ای داره که اون اضافه هم داله بر نجاست تساله هوان الانا یشتب فیه النبیذ فقال تحصل و سبع مرات و کذالک الکلب. ایشون میفرماید که این امر به غسلی که 7 بار باید شسته بشه ولو استحبابی هست، ولی عرض کنم به هر حال میشه از این استفاده کرد. هیچ وقت در مورد اموری که نجس نیستن این مقدار تشدید که ولو تشدید استحبابی نیست، در نه ارتکاز عرفی از تشدید ولو تشدید استحبابی در قصر یک شی اقتضا میکنه که اون نجاست حقیقی باشه، نه به منزله نجاست و نجاست تنزیهی باشه. بعید نیست، حالا اون خیلی مهم نیست. روایت بعدی روایت عمار بن ابی عبدالله علیه السلام هست. روایت عمار بن ابی عبدالله، اجازه بدید از باب 18 از ابواب مکان مصلی، روایت دوم، روایت عمار، این روایت دیگه عمار. این روایت یه بحث سندی داره، یه بحث دلالی داره. عرض کنم خدمت شما، تو جامع احادیث که من الان این رو میبینم، حالا میخونم عبارت جامع احادیث این روایت رو نقل کرده، به نظرم اشتباه، به نظر که یه اشتباهش که مسلم هست، جلد 4 صفحه 484 رقم 6615 باب 18 از ابواب مکان مصلی روایت سوم. این روایت، بله، این روایت در تهذیب به یک سندی وارد شده، در استبصار سندش یه مقداری تفاوت داره. البته تهذیب اینجا یه ویعتی مثل آقا فی باب تحریم الاکل و الجلوس علی مائده یشتب علی الخم من ابواب الاشربه و فی ذیل روایت عمار، من اون رو مراجعه نکردم، ولی خود تهذیب رو دیدم، تهذیب دو تا سند داشت، استبصار هم یه سند سومی داشت. حالا سنداش رو سریع میخونم و در موردش صحبت کوتاهی میکنم. اخبرن شیخ ایده الله، شیخ که شیخ توسی ازش نقل میکنه، شیخ مفید هست. ان ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود، که ابن داوود قمی از اجلاء ثقات هست. ان ابیه، که اونم از بزرگان ثقات هست. ان ابوالحسن علی ابن الحسین، که ابن باوی پدر شیخ صدوق هست. و محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، الان یه قدری شک برام حاصل شد در اینکه مراد از این ابوالحسن علی ابن الحسین، اون که من تو ذهنم هست پدر احمد ابن داوود از ابن باوی نقل میکنه، ولی ابن باوی از محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیم نقل نمیکنه، باید مثلا از محمد ابن یحیی عطار نقل کنه. این واو بعدیش فکر میکنم تصریف ان باشه، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، یه همچی چیزی. علی ابن باوی از محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیم نقل نمی کنه. پدر شیخ صدوق با کلینی اینا هم دوره است، از محمد ابن یحیی عطار رو اینها نقل می کنه. اونی که من تو ذهنم هست این علی ابن چی؟
درایه
واوه نه واوه ابوالحسن علی ابن حسین و محمد ابن یحیی. درایه علی ابن حسین کی نوشته؟ ابن واوی. من اینکه تو ذهنم هست علی ابن حسین ابن واویه، ولی ابن واوی از محمد ابن احمد ابن یحیی به نظرم نقل نمی کنه. اون ابن واوی از محمد ابن یحیی به توسط باید این واوی اینجا ان محمد ابن یحیی باشه، امثال این عبارت بالاخره یه جوریه. حالا ان باشه یا واو باشه هر دوش مشکل خاصی ندارن، چون هر دو بزرگوار هم ابن باوه هم محمد ابن یحیی عطار ثقه هستن و مشکلی در سند از این جهت نیست. ان محمد ابن احمد ابن یحیی. خب آقای سعد میفرماید این سند تهذیب بلا اشکال هست. حالا سند استفسار رو ما نتونیم تصحیح کنیم، ولی سند تهذیب بلا اشکاله. از این سندش که خب مشکل خاصی نداره، یه سند دیگه هم از محمد ابن احمد ابن یحیی شروع میشه که میگه زیل روایت عمار تهذیب جلد 9 کجاست؟ جلدهای بعدی این روایت درش نقل شده. این رو اینجا نوشته فقیه تو جامع احادیث، آدرس که داده از فقیه نقل کرده. این مربوط به تهذیبه، به فقیه ربطی نداره، اشتباه چیز هست. اما حالا استفسار. اخبرنا الحسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی. تو این سند اونی که بیشتر اشخاص اشکال میگیرن احمد محمد ابن یحیی هست، پسر محمد ابن یحیی عطار هست. به نظر ما از اجلاء ثقات هست و شکی در صحتش نیست. همچنین حسین ابن عبید الله غزایری هم از اجلاء ثقات هست. اینا بحث جدی نداره. اما حالا متن روایت، عمدش در مورد متن روایت میگه لا یصلا فی بیت فیه خمر ولا مسکر لان الملائکه لا تدخله ولا تصلا فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی یغسل. شیخ سعد میفرمایند که این به دو تقریب دلالت بر نجاست خمر میکنه. یه تقریب این هست که این میگه که لباسی که خمر یا مسکر بهش اصابت کرده، این لباس ولو این خمر و مسکر هم برطرف شده باشه و تا شسته نشه این لباس رو نمیشه خلاصه پوشید و این پیداست اون چیزی که مانعیت داره نجاست لباس هست، نه وجود خمر. وقتی خب خمر از بین بره خودش عرفن دیگه نباشه، مانعیت خمر هم معنا نداره. یک جهت. جهت دوم این که اصل این که قایت برای نهی اصل قرار داده شده، این خودش شاهد بر این هست که این به خاطر نجاست هست، چون اگر به خاطر عین نجاست بود قصل نبود و خود قصل ماده قصل ظهور داره در این که به جهت ازاله قذر و تنظیف و رفع نجاست هست، نه برای ازاله عین خلاصه ازاله عین نجس این خمر نیاز به قصل نداره، از راه های دیگه هم میشه این برطرف بشه کردن. البته من فکر میکنم شاید اون تقریب اول بهتر باشه، ولی اگر اطلاق روایت نسبت به فرض وجود به اصطلاح این خمر رو ما انکار کنیم، بگیم نه این موردش مورد جایی هست که این خمر وجود داشته باشه، خب طبیعی ترین راه برای قصل برای از بین بردن عین نجاست شستنشه، و در جایی که طبیعی ترین راه شستنش هست اینجور خصوصیت فهمیده نمیشه برای قصل، اگر ظهور دلیل در این باشه که برای برطرف کردن عین نجاست هست، اون وقت اون ظهور قصر رو از باب مثال فهمیده میشه به دردی که طبیعی ترین راه هست برای برطرف کردن عین نجاست، برای برطرف کردن عین نجاستی که در شیء هست، خب راهی بهتر از قصر، راه طبیعی تر از اصلا اون زمانا که نمیدونم مواد شوینده و الکل و الکل این چیزا که به وسیله اونها میشه عین نجاست رو برطرف کرد بدون اینکه عنوان قصر صدق بکنه که نبوده، اون راه طبیعی برای برطرف کردن نجاست همین بوده که بشورنش دیگه، امثال این ها. اینه که به نظرم عمده قضیه حتی استدلال دوم هم باید زمیمش همون اطلاق بشه که میگه حتی بعد از این که عین نجاست موجود هم نیست میگه بازم باید قصر کنید و اینها، این پیداش که برای برطرف کردن عین نجاست هست و امثال اینا. این دوتا رو به هم زمیمه کنید، دوتا تقریب یه تقریب کاملتری شاید از مجموعش در بیاد.
اگه فقط ازاده عین استفاده
بشه مگه مبیده
نجاست
ممکن باشه؟ حالا اینا کنه احتمال میدن که مانعیتش به جهت نقص وجود خمر مانع صلات باشه، حالا ما اون رو به صورت مفروغانن گرفته بودیم ممکنه مفروغانن نباشه، من بعدن به ذهنم رسید که فرض کنید عبارت های فقه رضاین ها استفاده میشه که نه کنه خود یه چیزایی موضوعیتی برای وجود خمر وجود داره امثال اینه. شاید بحث این که نماز خواندن در خمر اشکال داشته باشه خودش به ما هوه ممنوع باشه، کما اینکه در مورد چیزهای مثلا مالایوک اللحم و امثال اینا ممنوع هست، این هم فنهو مسوخون یه چون اینا مسخ شدند و اون مسخ نشانه پلیدی هست که شیء پیدا کرده، که نه شیء پلید نباید در نماز باشه، ولو خب خمر یه شیء شیطانی پلید هست امثال اینها، او ممکنه ما بگیم که نشه درش نماز خون. اگه این باشه عرض کنم خدمت شما بعضی از استدلالات سابق ما دیر سوال میره، ولی به هر حال نتیجهش این میشه که در لباس با خمر نمیشه نماز خون. قسمتی از بحث نجاست خمر، بعضی از ثمراتی که در نجاست خمر هست رو از متردد میشه، و در بحث تعارضات اون روایت علی ابن مرزیه رو که حالا بعداً میایم در موردش صحبت میکنیم، اون هم تکیهش روی اینکه میشه تو لباسی که خمر بهش اضافه کرده نماز خوند یا نمیشه تو اون لباس نماز خوند، اون حالا بعد در موردش مقدار دیگه صحبت خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما، ولی اینجا یک اشکال مطرح شده که این روایت لا تصل فی بیتن، اول داره لا تصل فی بیتن فی خمرون ولا مسکر لند الملائکه لا تدخلو، میگن این صدر روایت ولو به قرینه این تعلیل نهیش نهی تنزیهیه و چون این که حالا ملائکه در یه جایی داخل نشن و نباید اونجا نماز بخونیم، این تناسب نداره با وجود این که ملائکه داخل نمیشن که نه اونجا اون شرایط لازم رو برای اینکه یک جای مقدسی باشه و امثال اینها دارا نیست. این که ما بگیم حتما باید انسان در جایی نماز بخونه که ملائکه در اونجا حضور داشته باشن، این یه ارتکاز و غلط نیست، ولی خب حضور ملائکه در بالا بردن سطح نماز عرفاً دخالت داره از دو جهت. یه جهت این که کنه خود اون ملائکه حضور دارن این نماز عمل رو بالا میبرن، امثال اینها بالا بردن عمل باعث ثواب برشه میشه، و حضور ملائکه نشانگر اینه که اونجا جای مقدسیه، جای محترمیه. خود تو روایات ما اینکه جاهایی که ملائکه داخل میشن و ملائکه وارد میشن نشانگر حالا کارهایی که ملائکه درش حضور دارن نمیدونم، اینا نشانگر این که اون کار کار خداییه و امثال اینها. و ولی علای تقدیر این کاری است که واجب باشه، اینجور نیست. اینجور نیست که ملائکه فقط در مورد امور واجبه حضور داشته باشن. تو روایات هست که در بعضی از افعال ملائکه حضور دارن و آقای پیلوران هم داره میخنده چون حضور ملائکه رو خیلی احساس میکنه. از کنم خدمت شما بمانم. اینی که این تعلیل به حضور ملائکه قرینه است بر این که این نهی نهی استحبابی هست و تنزیهی هست. وقتی نهی در صدر تنزیهی شد، در ذیل هم ظهورش در وجوب از تحریم از بین میره. خب اشکال نداره، امور تعبدی هست. بله نه. البته صدوق میگه فی آنیت محصوره، البته یعنی نفس این که به اصطلاح چیز شر ظرف در بسته خمر در اتاق باشه، چنه اینجا اتاق خمر، اتاق نگهداری خمره. این فی آنیت محصوره هم تو صدوق قید میکنه تو اون عبارتش. و این خب نکته رو عرض بکنم در مورد اینکه سیاق آیا ظهور رو از بین میبره. اینجا دو تا بحث وجود داره، یه بحث صغروی هست یه بحث کبروی. بحث آقای سعد تعبیر وقت یستشکل تعبیر کردن، نمیخوان بگن این استشکال وارد هست یا وارد نیست، به دلیل اینکه یه بحثای به خصوص بحث کبرویش رو ایشون ظاهرا ناظر هستن. در بحث این که سیاق آیا ظهور یک دلیل رو در ظهور امر رو در وجوب و نهی رو در حرمت از بین میبره یا از بین نمیبره، اختلاف اقوال هست. چهار تا قول در مسئله وجود داره. یه قول اینه که ظهور نهی و امر در الزام از بین میره. یک قول دیگه این هست که نه، از بین نمیره و هیچ تأثیری پیدا نمی کنه. یک مبنای دیگه این که نه تنها ظهورش در الزام از بین میره، ظهور در استحباب هم پیدا میکنه، ظهور هم در استحباب پیدا میکنه، در الزامی نبودن اون امر و نهی پیدا میکنه. این قول سوم. قول چهارم قول مرحوم آقای داماد هست که حاج آقا ازشون نقل میکردن، این فرمودن ظهورش در وجوب و الزام از بین نمیره ولی ظهورش تضعیف میشه و این تضعیف در بحث جمع عرفی تأثیر داره که اظهر و ظاهر سنجی که میشه به خاطر این امری که در سیاق اوامر استحبابی هست براحتی با ادله داله بر عدم وجوب جمع میشه و حمله بر استحباب میشه. حمل امر وارده در سیاق استحبابات بر استحباب خیلی آسان هست، برخلاف امر معمولی که به این آسانی نیست و نیازمند به یک قرینه قوی تری هست. بله حالا اونم ممکنه تفصیلاتی در مسئله باشه که تعدد مستحبات و یه مستحب و همسایین، حالا اونا تفصیلات مسئله است، ممکنه فروهایی کتشته شد. البته یه مبنایی، حالا من اجمالتا یه اشاره اجمالی بکنم، مرحوم آقای خویی مبنایی که دارن ایشون سیاق رو مضر نمیدونن، علتش این هست که ایشون امر رو به حکم عقل میدونن، وجوب رو به حکم عقل میدونن. میگن طلبی که از مولا صادر بشه و از مولا ترخیص در ترکش نیامده باشد عقلا واجب الامتثال هست و بنابراین این مبنا البته مبنایی هست که خیلی ها دارن و مرحوم آقای داماد تو خیلی از عبارتاشون هست، مرحوم حاج مرتضی حائری تو خیلی از عبارتاشون هست، مرحوم نائینی هست و عرض کنم حاج آقای ما از عباراتشون استفاده میشد. البته اینا همهشون یه توضیحاتی داره، من الان وارد این نمیشم که آیا نکتش چیه و اینا، اصل این مبنا مشترک هستن ولی با تفاوت‌های در نحوه تقریر. مثلا حاج مرتضی حائری تعبیر میکنه کنه حجت عقلایی هست امر، این تعبیر با تعبیر مرحوم آقای خویی متفاوته ولی ایشون تعبیر حجت عقلایی تعبیر میکنه. به هر حال رو این مبنا که ما بگیم که دلالت امر بر وجوب به دلالت لفظی نیست، به دلالت عقلی یا عقلایی هست، خب میگن در مورد یکی از موارد ترخیص در ترک وارد شده باشه، این معناش این نیست که در موارد دیگه اون دلالت عقلی یا عقلایی از بین بره. امثال این ها، حالا ما نظرمون تخیلمون این هست که نه، این مطلب درست نیست و اون مبنا ناتمام هست و به دلالت لفظیه باید دلالت بکنه و این دلالت لفظیه از بین میرود و دیگر ظهور در وجوب وجود ندارد، ظهور در استحبابم ایجاد نمیشه ولی ظهور در وجوب از بین میره و کاشف از این میشه که متکلم در مقام بیان فرد کامله. فرد کامل اهم از اینه که بعضی از افرادش ممکنه واجب باشه، بعضی افرادش مستحب باشه، تفکیک بین واجب و مستحب رو به طور طبیعی معلوم نیست بشه ازش استفاده کرد. البته ممکنه بعض جاها مثلا به جهت مثلا تعدد مستحبات ما بفهمیم که متکلم در مقام بیان واجبات نیست، چون واجبات دیگه وجود داشته که ذکر نکرده، اون یا یه نکات دیگه است. نکته انحصار عدم ذکر واجبات ظهور در استحباب ایجاد کنه اون یه نکته دیگه است، اونا رو قاطی نشه. گاهی اوقات با نکات دیگه ممکنه ظهور در استحباب پیدا کنه ولی خودش فی نفسه ظهور در استحباب پیدا نمی کنه. بنابراین به نظر ما این اشکال از جهت کبروی اشکال وارده که سیاق مانع ظهور میشه، ولی آیا صغرویاً اون سیاق مانع در این مورد وجود داره یا وجود نداره؟ اگر مشکل این باشه که به دلیل تعلیلی که وجود داره این تعلیل ظهور رو شکسته، آیا این باعث میشه که امر دیگه ای که این تعلیل نداره اون هم ظهورش بشکنه؟ این خیلی روشن نیست که این سیاق فارغ دارن، نهی هست که به جهت تعلیل ظهورش شکسته شده است و اون معلوم نیست که اون نهی که به جهت تعلیل ظهوره. به خصوص این رو توجه بفرمایید، شاید ما بگیم که لا تصل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تقصله، نکته‌ای که اینجا وجود داره به خاطر اون قصلی بود که اونجا وجود داشت، به خاطر اون اطلاقی که اون به اصطلاح اطلاقش کنه، این ارشاد به نجاست هست، این ارشاد به نجاست با اون سیاق نهی در استحباب از بین نمیره. یعنی اون نکته دو تا نکته متفاوت دارن. من تصور میکنم که مشکل هست که ما اون سیاق رو اینجا مضر ببینیم و اینا نکاتشون مختلف هست و بنابراین به اصطلاح فرض کنید، حالا من اینجوری بگم که ما اگر یه نفر بگیم شما نماز شب بخونید چون نماز شب کار خوبیه، فلان کارم بکنید فلان کارم بکنید، در مورد اونها نگفتیم کار خوبیه، اون کار خوبیه که میگیم اون خودش ظهور امر در وجوب رو شکسته و در عبارتهای دیگه ای عبارتی که کاسر ظهور باشه نیورده باشیم به نظر میرسه که مشکل باشه که ما بخوایم با اون مجرد به اصطلاح تعلیل و اینکه چی؟ نه معلوم نیست مقام این باشه، نه خود امر ممکنه در مقام، من عرض میکنم اون ممکنه ذیلش در مقام ارشاد به خصوص اینجا ارشاد به نجاست باشه، میخواد حتی شخص سلح اون نکتهی که وجود داره میگه تا اصل انجام نشده باشد، اصل انجام نشده باشد نمیشود نماز خون. این ارشاد به معنیت تلقی بشه. اون صدرش یک نوع ارشاد به نجاست خمر و مسکر باشه. اون لا تسلفی بیتن فی خمرون ولا مسکر، اون ارشاد به این که خمر و مسکر نجس هست ذاتن نیست، به دلیل اینکه صلات در اونها رو منع کرده. صلات در اونها ممکنه مانعیتش به خاطر این باشه که نفس مکان که خمر و مسکر درش قرار داده شده، نفس این مکان یک نوع قبحی پیدا کرده باشه. قبح مکان غیر از قبح خود خمر و مسکر هست. این اون تقریباتی که شهید سعد میارن که اطلاق دلیل نسبت به صورتی که عین خمر هم از بین رفته باشد، بیتون فی خمرون ولا مسکر که عین خمر و مسکر از بین نرفته وجود داره درش. یعنی اون نکاتی که منشأ ظهور ذیل میشه غیر از نکاتی هست که صدر رو هم اصلا ظهور در این نداره که ارشاد به نجاست. اون صدر که اون میخواد بگه نماز خوندن در این اتاقی که خمر و مسکر هست کراهت داره، اما ذیل فرق این هست که نکاتی که وجود داره یه نکاتی هست متفاوت از نکته صدر و ولی حکم صلات باشه ولی نکته دلالیش متفاوت هست. خب این هم این روایت. روایت بعدی صحیحه حلبی هست که ایشون ذکر میکنن. صحیحه حلبی قال صحیح حلبی، نمیدونم جامل احادیث بین، من اینا را تو منزل از خود منابع اولیه مراجعه کردم، اینجا میخوام بیام از جامل احادیث هم نیست تو منزل که اینجا تا پیداش بکنم. نمیدونم این صحیح حلبی تو همین باب هست یا تو جایی دیگه هست. من مطلبش چیزشو میخونم بعضی نکاتشو عرض میکنم شما مراجعه فهمید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دواء اجن بالخمر قال لا فقال لا والله ما احب ان انظر الیه فکیف اتداوى به انه بمنزله شحم الخنزیر او لحم الخنزیر و ترون اناسا یتداوون به. خب این استدلال به انه بمنزله شحم الخنزیر او لحم الخنزیر استدلال شده است. یک اشکالی که اینجا هست شهید صدر مطرح میکنن، این رو ملاحظه بفرمایید که آیا اینجاها میشود از اطلاق تنزیل استفاده کرد که فقط مربوط به حرمت خمر نیست، حرمت اکل نیست، بحث نجاست هم هست. این یک مطلب که بحث مفصلی دارن، بحث هست که باید بررسی کنیم بحث کنیم. نکته دیگه ای که تو کلام ایشون نیست اون این که این روایت حلبی یه نقل دیگه ای هم هست، اونم از حلبیه. اون این تکیه انه به منزلت شحم الخنزیر توش نیست. الدواء یعجن به خمرن هم تعبیرش هست، یعجن هست به خمرن هم هست، اگه میخواید بگردید با این الفاظ دواء یعجن به خمرن لا والله ما احب ان انظر الی هست فکیف اتداوى به تا اینجا هست، انه به منزله شحم الخنزیر تا آخر نیستش. آیا عدم وجود این قطعه در نقل دیگه مضر به اعتبار این نقل هست یا مضر به اعتبار این نقل نیست؟ اینم نکته دیگه هست که باید در مورد صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما دیگه بقیه بحث باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.